این لایحه میشه گفت گسترده ترین شکل حمله به آزادی بیان در قالب یک لایحه قانونی است. آنچه که بسیار بسیار اهمیت داره برای متوجه شدن میزان تاثیر و اندازه‌ای که این لایحه میتواند غیرقانونی و در تضاد فاحش با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ذیل میثاق سیاسی و مدنی سازمان ملل و همینطور خود قوانین داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه، این هستش که در واقع این قانون تلاش میکنه تمامی ارکان بیان، نشر و دریافت یک خبر رو براشون جرمنگاری بکنه و جرمنگاری کیفری بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در عرصه آزادی بیان وجود داره این هستش که شما زمانی یک تخلف خاصی رو از قوانین آزادی بیان میتونید مجازات بکنید. این مجازات اولا از هر چیزی باید مدنی باشه، برای اینکه بیان یک امر کیفری نیست. شما نمیتونید بیان رو به صورت کیفری مجازات بکنید مگر اینکه اون بیان به صورت مستقیم و مشخص نشون بدین که میتواند منجر به یک جنایت جدی بشه، یک جرم جدی بشه که در واقع حیات ممات کسی رو یا شهروندان رو به خطر بیندازه. فارغ از اینکه این لایحه تا چه اندازه گنگ، مبهم و کلی است، مسئله که وجود داره این هستش که این لایحه یک کاری که میکنه این هست که سعی میکنه یک تاثیر دلسرد کننده که در حقوق بین المللی و در انگلیسی بهش مفهوم چیلینگ افکت گفته میشه، یعنی تاثیر دلسرد کننده ایجاد بکنه، یعنی اونقدر از نظر جایگاهش یک وضعیت ارعاب آور و بازدارنده ایجاد میکنه که هر گونه سخنی میتواند شامل این موارد بشه. مهمترین مسئله که وجود داره این است که اصلا مشخص است مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک چیز.
دقیقا در همین رابطه آقای شمس، تشدید مجازات ها تا 15 سال حبس برای حالا یک توییت یا پست نادرست با چه معیارهای حقوقی توجیه پذیره؟ اصلا چگونه میشه اثبات کرد که یک محتوای منتشر شده خلاف واقعه؟
اساسا با هیچ معیار. این متنی که در مقابل ماست یک دستور حاکمیتی برای ساکت کردن هر آن کسی که میتواند سخن بگوید یا بنویسد یا به یک شکلی آنچه که در ذهنش هست رو بیان میکنه، این اصلا قانون نیست. من این رو به این شکل برای شما عرض کنم. ببینید، مهمترین مسئله این هست که آزادی بیان باید در چارچوب میثاق سیاسی و مدنی و حتی قانون اساسی فشل و غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی باید اصل گرفته بشه و محدودیت هایی که برای آزادی بیان ایجاد میشه باید مستثنا باشه. در اینجا اساساً جایگاه همه چیز تغییر کرده، یعنی هیچ، یعنی کلاً آزادی بیان به طور کامل ملغا شده، هیچ استثنایی هم برای اون در نظر گرفته نشده. یعنی نه تنها مشخص نیست که معیار و مرجع تشخیص محتوای خبری خلاف واقع چی و چی هست، از اون ور حتی مشخص نیست که محتوای خبری که خلاف واقع نباشه چگونه محتوایی است. یعنی معلوم نیست که شما اگر یک خبری یا یک بیان یا یک موضوعی رو نقل کنید که حاوی بخشی از نظر شما باشه یا بخشی از یک خبر رو نقل کنید، پس چگونه میتواند تشخیص داده بشود که خلاف واقع هست یا نیست؟ این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی اولا کاملا از یک نظام شبه در واقع مدرن یا شبه نرمال هم خارج شده و تبدیل شده به یک چیزی که هیچ ارتباطی بین یک سیستم حقوقی، این چیزی که میشه بهش گفت سیستم حقوقی، و اون آپاراتوس سرکوبی که ما الان داریم میبینیم وجود نداره. اساسا ما دیگه نمیتوانیم بگوییم در جمهوری اسلامی چیزی به اسم نظام حقوقی یا نظام قضایی وجود داره اگر این لایحه تصویب بشه.
و این از منظر حقوقی، اما از منظر سیاسی اگه نگاه بکنیم به موضوع، چرا دولت باید چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال بکنه؟ چقدر به نظرتون در هماهنگی با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی این لایحه تدوین شده؟
اجازه بدید از منظر سیاسی اینطور خدمت شما عرض کنم. حاکمیتی که آسمان خودش رو به طور کامل از دست داد، بر زمین هم فرمان روایی نمی کنه. و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی می شود گفت که به طور نهادی و به طور سیاسی به فروپاشی رسید، اگر هنوز ورجا صرفاً به دلیل اینه که یک امر در اختیارش، یعنی از اون سلسله مراتب قدرت که شامل حرمت و سپس قدرت به معنای اون اختیاری است که آگاهانه و با اختیار مردم یک جامعه تفویض می کنن به یک حاکمیتی، از هر دو اینها عبور کرده. تنها چیزی که مانده به اصطلاح انگلیسی پیور فورس یا نیرو یا زور محض. این چیزی که در مقابل ماست نشون میده که جمهوری اسلامی خودش هم متوجه این مسئله شده که دیگه نیازی حتی نداره که بخواد در لفافه مسائل مرتبط یا در تناسب و انطباق با قانون اساسی یا قوانینی که زمانی مدعی بود که اینها رو مردم ایران انتخاب کردن و تصویب کردن و بهش رأی دادن بخواد عمل بکنه، کاملا بر اساس ابزار زور داره وارد میشه و میخواد ارعاب و وحشت ایجاد بکنه. نفس ورود این به مجلس به معنای این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به شکل خیلی واضحی بحرانهای مداوم ایجاد کنه در اذهان عمومی و در ذهنیت خواص جامعه، برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که برگرده و از جمهوری اسلامی بپرسه چرا مملکت ما را به جنگ کشاندی و حاکمیت ملی ما را کاملا از بین بردی و یک پارچگی سرزمینی ما را در همین لحظه که ما الان داریم صحبت میکنیم مورد تهدید ده‌ها دولت خارجی در اطراف کشور ما قرار دادی و کاملا یار جامعه اختیار حاکمیتی رو از دست دادی و حالا با زور و سرکوب میخوای شرایط عوض کنی. تنها دلیل ورود اینها یا همون موضوع مثلا رفتارهای وحشیانه غیر انسانی که مصداق جنایت علیه بشریت است که با مهاجران افغان شد، اینها بحران آفرینی هایی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که نقطه انگشت اتهامش رو به سمت منبع اصلی این وضعیت فاجعه باید جمهوری اسلامی دراز.
و نکته آخر، حالا من اون پرسش قبلی رو از این جهت پرسیدم که دولت مسعود پزشکیان با شعار گشایش سیاسی روی کار اومد و گفتگو و تحمل منتقدین، حالا چگونه شده که همین دولت چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال میکنه؟
ببینید، این اتفاقا نشون میده که چرا هیچ شکلی از اصلاحات یا گشایش یا هیچ نوع وعده ای از گشودگی فضای سیاسی از سوی هر نیرویی که درون سازوکار جمهوری اسلامی خودش رو تعریف میکنه غیر قابل اعتماد است و نه تنها امکان پذیر نیست بلکه کاملا عکس اون اتفاق خواهد افتاد. به این نه بر حسب اتفاق یا استقرار شرایط بلکه یک برنامه کاملا کنترل شده و از پیش تعیین شده است. شما همین موضوع رو در رابطه با حسن روحانی هم می‌بینید، یعنی شکل سرکوب و فشاری که در آبان 98 اتفاق افتاد، نوع قوانینی که در حوزه مثلا آزادی اینترنت و غیره مثل طرح سیانت و غیره و اینترنت ملی آغاز شد، اینا همه به ما نشون میده که اتفاقا اون دولت‌هایی که میآیند با شعار و وعده این که قرار است گشایش سیاسی اتفاق بیفته، عملا از اون اجماع یا اون اقبال عمومی که سعی میکنن ایجاد بکنن استفاده میکنن برای اینکه غیر بشری ترین، ضد بشری ترین، سرکوبگر ترین سیاست ها و قوانین رو حاکم بکنن و عملا جامعه رو برگردونن بسیار عقبتر از اون دورانی که در واقع جامعه از حراسش سعی کرده که به نیروهایی که به اصطلاح خودشون رو میانه روتر شون میدن رأی بده.